بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره همانطوری که در مورد نذر ولد یک دلیل محکمی که دلالت بر این معنا داشته باشد که نذر الولد یتوقف علی اذن الوالد، حالا به هر معنایی اذن رو ما معنا بکنیم، در باب نذر زوجه همونطوری که ملاحظه فرمودید دلیل منحصر روایت صحیحه عبدالله ابن سنان بود که او هم دچار اون اشکال مهم بود. لذا در باب نذر زوجه نمیتوان یک دلیلی بر این معنا پیدا کرد، حتی در مورد نذر المال که در متن روایت ذکر شده بود، تا چه برسد به اونجایی که نذر متعلق به عملی شده باشد از اعمالی که منافات با حق زوج نداشته باشد. بله، اگر منافات با حق زوج پیدا کرد از باب لا نظر فی معصیتن، از اون نظر نظرش محکوم به بطلانه. عنوان سومی که در اینجا وجود دارد مسئله عهد، یمین و نذر حکم هر دوشون بیان شد، اما در عهد همونطوری که امام بزرگوار تقویت می‌فرمایند در باب عهد لا یتوقف علی اذن احدن، یعنی نه در باب ولد توقف بر اذن والد داره و نه در باب زوجه توقف بر اذن زوج دارد، برای اینکه در مقابل ادله عامه‌ای که در مسئله وجوب وفا به عهد وارد شده که اون دلیل عامه و هیچ گونه قید و شرطی درش مطرح نیست، در باب عهد ما هیچ روایتی که دلالت بر این داشته باشد که زوجه و ولد عهدش توقف بر اذن زوج و والد داشته باشد نداریم. لذا مقتضای عمومات وجوب وفا به عهد با نبودن قرینه ای بر تقیید و تخصیص این است که هیچ گونه توقف و شرطیتی در کار نباشه. بله، اون احتمالی که بعضی ها ذکر کرده بودند که روایت لا یمین للولد مع الوالد رو شامل نذر هم می دانستند، روی اون احتمال ممکنه کسی بگوید که کلمه یمین همون طوری که شامل نذر می شود شامل عهد هم می شود. در حقیقت لا یمینه به یک معنای عام می اراده شده باشد، هم یمین رو بگیره و هم نذر رو بگیرد و هم عهد رو بگیره. لکن ما عرض کردیم که این اطلاق ولو این که در بعضی از روایات هم شده، در کلام خود امام معصوم علیه السلام هم چنین استعمالی شده، لکن این اطلاق اطلاق مجازی و استعاره‌ایه و وجه شبهش هم اطلاق نداره که بخواهد مشابهت فی جمیع الاحکام و الاثار رو دلالت داشته باشد. ظاهر همون طوری که از اون روایت استظهار شد، تنها مشابهت در وجوب وفا فهازا الواجب و علا صاحبه یا التی ینبغی لصاحبها ها ان یفی بها، ظاهر این است که تنها مشابهت در وجوب وفا مطرحه، اما در تمام آثار بخواهد مشابهت وجود داشته باشه، این نیاز به یک معونه زائده داره و ما نمیتونیم از این اطلاق و استعمال این مشابهت در جمیع رو استفاده بکنیم. لذا در باب عهد دیگه هیچ مسئله ای ما نداریم، هیچ دلیلی که دلالت داشته باشد علی توقف عهد الولد علی اذن الوالد او الزوج علی اذن الزوج ما نداریم. اما در باب مملوک که امام بزرگوار اصلا متعرض مملوک نشده اند، روی همون مسئله عدم ابتلاء فی زمان نهازاست، در باب مملوک ما دلیل داریم بر اینکه حتی عهد او هم توقف بر اذن مولا داره، برا خاطر اینکه او ملک مولاست و به تعبیر کتاب الله لا یقدر على شیء. خب التزام عهدی بلا اشکال یک شیئیه، اگر بخواهد به سبب عهد خودش رو ملتزم به یک مطلبی بکنه فهازا شیئان، کما ان طلاقه لزوجته شیئان، همون طوری که در روایت ذکر شده و لا یقدر على شیء جلوی استقلال او رو در طلاق میگیره، او جلوی استقلالش رو در یمین هم میگیره، در نذر هم میگیره، در عهد هم میگیره، برای اینکه همه اینها عنوان شیء برشون صادقه، میخواد به واسطه عهد التزام به یک مسئله پیدا بکنه، این التزام بلا اشکال شیئون هست و لا یقدر علی شیئن نفی میکند استقلال عبد رو در او. پس این در رابطه با همین زوجه و ولده که در کلام امام بزرگوار مطرحه، اما در باب مملوک او از نظر دلیل نیاز به این چیزها نداره و خود آیه شریفه به زمینه روایاتی که استشهاد به آیه کردن او مسئله رو در باب مملوک تمام میکنه. خب در ذیل این بحث 3-4 چیز کوچک مانده که به اساس حرف یمین و نذر و اینها همه متعلقه. یکی این که این زوجه‌ای که ما گفتیم در یمین بلا اشکال توقف دارد بر اذن شوهر. من کلمه اذن رو که به کار میبرم نه به معنای خاصشه، به معنای همون عدم استقلالشه. در یمین بلا اشکال توقف بر اذن شوهر داشت. در نظر هم امام بزرگوار طبعا للمشهور اختیار فرمودن که در زوجه باز توقف وجود داره، اون هم بلا فرق بین المال والعمل، حتی عمل سنخ همون احرام قبل المیقات باشه. آیا این زوجه اختصاص به زوجه دائمیه داره؟ زوجه دائمه نظرش متوقف بر اذن شوهره؟ یا زوجه منقطعم مادامی که در زوجیت منقطعه یک مردی هست در همون حال اگر بخواهد نذر بکنه، ولو اینکه نذرش هم مربوط به بعد از زمان از بین رفتن زوجیت منقطعش باشه، ولی چون خود نذر در حال زوجیته، آیا این هم توقف بر اذن شوهر داره یا نه؟ صاحب ریاض قدس سره ایشون فرموده که سزاواره که انسان قاطع به این معنا بشه که حکم اختصاص به زوجه دائمه داره و زوجه منقطعه رو شامل نمی شود. او یمین و نذرش نیازه به اذن شوهر نداره. مرحوم سید در متن عروه مسئله رو که مطرح می کنند می فرماین فیه وجهان، یعنی به صورت تردید ایشون مسئله رو ذکر می کنن، هیچ یک از دو طرف رو ترجیح نمی دهند. لکن امام بزرگوار قدس سره ایشون تقویت می فرمایند که فرقی بین زوجه دائمه و زوجه منقطعه در توقف بر اذن شوهر در یمین و نذر نمی کند. خیلی هم قرص این مطلب رو بیان می فرمایند. اینجا یک بحث اجمالی راجع به حقیقت زوجیت انقطاعی باید بشود اجمالا، تحقیقش در جای خودشه. آیا زوجیت انقطاعی این اصلا از دایره زوجیت بیرونه و از حقیقت زوجیت خارج و اطلاق زوج بر زوجه منقطعه به صورت مجاز، پس واقعیتش چیه؟ واقعیتش مسئله استیجار و اجاره است. خب در آیه شریفه تعبیری شده فمستمتعتم بهی من هن فآتوهن اجورهن. کلمه اجور به کار برده شده، کلمه اجر به کار برده شده، و در بعضی از روایات تعبیر روشن‌تری دارد، می‌فرماید هن مستأجراتون، همونطوری که کسی اجیری رو استیجار می‌کنه، اینها هم تقریبا به منزله اجیری هستند که استیجار می‌شوند. ممکنه کسی در باب زوجیت منقطعه یه همچی مطلبی رو قائل بشه. اگر این حرف رو کسی قائل شد، خب دیگه ما لایمین لزوجه مع زوجه ها شامل این نمی شود، لأنها لیست به زوجتن بل هی مستأجرتون، و اطلاق الزوج علیها روی این مبنا علا سبیل المجازه. پس نه روایت لا یمین لزوج مع زوجها و نه روایتی که در نذر بود ولا نذرن، چون تعبیر صدر روایت لیس للمرأته مع زوجها امران، بعدم میگو ولا نذرن فی مالها، پس نه روایت نذر شامل این میشود و نه روایت یمین روی این مبنا. مبنای دوم این است که بگیم زوجه منقطعه هم زوجتون حقیقتن، منتها روی این مبنا باز دو تا احتمال و دو تا قول حتی وجود داره. یک قول، قولی است که از صاحب جواهر علیه الرحمه نقل می کنند که ایشون می فرماید که ما اصلا در باب زوجه و زوجیت دو تا نوع نداریم. زوجه منقطعه هم که انه همون زوجه دائمیه است، منتهای فرقی داره در این جهت که در زوجیت انقطاعی یک شرطی در ضمن عقد ذکر شده، یک قیدی در ضمن عقد ذکر شده، این شرط سبب یک محدودیتی شده، سبب این شده که یک مقدار دائره زوجیت تزیق پیدا بکنه، اما واقعیتش همون واقعیت زوجیت دائمیه است. حتی دوتا نوع هم نیست، اینطور نیست که بگیم مثلا مثل انسان و بقر دوتا نوع هن و یک جنس قریبی به نام حیوان قدر جامع بین این دوتاست. نه، دوتا نوع نیست، دوتا صنف هم نیست، فقط مسئله این است که یه شرط اضافه ای شده، یه قید اضافه ای شده، و الا واقعیتش با واقعیت زوجیت دائمه هیچ فرق نمی کنه. در حقیقت زوجیت دائمیه اونیست که این شرط درش نباشه، زوجیت منقطع اونیست که این شرط درش وجود پیدا کرده، که عبارت از ذکر مدت و ذکر عجله. ایشون یه معیدی هم برای این مبنای خودشون ذکر میکنن، معیدشون اینه، میگوین مشهور فتوا دادن به این که اگر کسی میخواد زنی رو به عنوان نکاح موقت باش ازدواج بکنه، برنامه ریزی اینطوری شده، لکن در عقد نکاح و صیغه نکاح فراموش کردن که مدت رو ذکر بکنن. مشهور میگن این عقد عقد دائمه، این عقد هم صحیحه و هم دائمان واقع میشود. این فتوا فتوای مشهور در باب نکاح. صاحب جواهر از این فتوا میخوان استفاده بکنن که حتی زوجیت موقته و دائمه دوتا نوع هم نیستن، برای اینکه اگر دوتا نوع بودند و وقتی که زوجین یکی از این دو نوع رو قصد کردن، خب معنا نداره که این نوع واقع نشود و نوع دیگر واقع بشود. در حقیقت اونجا انقلاب لازم میاد، تعبیر به انقلاب باید کرد. اما خب که چنین چیزی نگفتن، گفتن این مثل این میمونه که کسی در ضمن معامله میخواسته یه شرطی رو ذکر بکنه، وقتی که صیغه معامله رو خوند بدون شرط ذکر کرد صیغه بیع رو، خب اون شرط واجب الوفا نیست دیگه، لأنه لم یذکر فی المعامله و لم یؤخذ فی المعامله. صاحب جواهر این نظریه رو دارند که این در حقیقت درست نقطه مقابل اون احتمال اول و قول اوله. نه لازمش لا این لازمش لازم این شرط این اقتضاها رو داره دیگه. لازمه این شرط این است که این آثار رو داشته باشد. اینا از آثار شرطه، مثل آثاری که بر بقیه شروط در معاملات دیگه پیدا می شود. حالا ما در مقام ترجیح هم نیستیم، حرف داریم نقل می کنیم. یک قول دیگر در مسئله است که مرحوم محقق نائینی قدس سره ازشون نقل شده، ایشون آمدن گفتن که زوجیت دائمه و زوجیت منقطعه دو نوع از زوجیت هند، مثل همون انسان و بقر که دو نوع هند و یک جنس قریبی به عنوان قدر مشترک عرض می شود جامع بین نوع اینه. ایشون فرمودن اینا هم دو تا نوع هند و در آثارم با هم فرق میکنن، همینطور که ایشون هم اشاره کرد اونجا نفقه نیست، عدهشون با هم فرق میکنه. در زوجیت دائمه سه تا طهر مطرحه، در زوجه منقطعه دو تا طهر مطرحه، دیگه حق القسم و امثال ذلک ندارد، عرض میشود در بابه توارثشون اختلافات زیادی وجود داره که اصولا بین زن و شوهر منقطع توارث هست یا نه. چهار تا قول ظاهرن در این مسئله هست. ایشون نظرشون همون مسئله عرض می شود تعدد اینها در نوع و اشتراک در جنس قریب به نام زوجه و زوجیت، یعنی وقتی که کلمه زوجه و زوجیت اطلاق میشه هر دو رو میگیره، مثل اینکه کلمه الحیوان وقتی اطلاق میشه هم یشمل الانسان و کزل بقر و سایر الانواع، اینام در جنس قریب به نام زوجیت و زوجه اشتراک با هم دارن. پس اینم دوتا مبنا. حالا روی این دوتا مبنا، روی مبنای صاحب جواهر مسئله خیلی روشنه که اگر ما در باب زوجیت یک حقیقت بیشتر نداشته باشیم و تنها فارقشون مسئله شرط و عدم شرط باشه، خب وقتی روایت میگه لا یمین لزوجه، خب این که یه حقیقت واحده بیشتر نداره، خب بلا اشکال هم زوجه دائمه رو شامل میشود و هم زوجه منقطع را. روی مبنای صاحب جواهر خیلی روشنه، روی مبنای محقق نائینی قدس سره هم روی اون هم تقریبا مسئله همین طوره، برای اینکه روایت گفته لا یمین لزوجه، اون قدر جامع رو ذکر کرده، او جنس قریب رو ذکر کرده، و اگر آمدن گفتن لا حیوان فدار به معنای منطقیش نه به معنای عرفیش، معناش این است که نه انسانی وجود داره و نه غیر انسان من سایر انواع الحیوان. اینجا میگه لا یمین لزوجه مع زوجه ها، زوجه یک جنس قریبه و دوتا نوع داره و علل قاعده کلن نوعین رو شامل می شود. لکن ممکنه کسی در اینجا ادعای انصراف بکنه، کما اینکه در کلام صاحب ریاض مسئله انصراف مطرحه، اولین حرف ایشون مسئله انصرافه، که درسته که حالا زوجه منقطع هم زوجتون، اما این انصراف دارد به زوجه دائمه، انصراف دارد به زوجیت دائمیه. خب جواب ایشون این است که چرا انصراف داره؟ انصراف به معنای قدر متیقنه، خب هر مطلقی یک قدر متیقنی داره، انصراف باید به این مرحله برسه که تا انسان برخورد می کند به لا یمین لزوجته مع زوجه ها، جز مسئله زوجه دائمیه در ذهن انسان نیاد. آیا واقعا این طوره؟ واقعا انصراف به این حد رسیده که کأن بین ذهن انسان و بین زوجیت منقطعه یک حجابی واقع شده که ذهن دیگه هیچ اصلا سراغ زوجیت منقطعه نمی رود؟ لذا دعوی انصراف یک دعوی غیر قابل قبولیه، و ما چه مبنای صاحب جواهر رو در این باب اختیار بکنیم و چه مبنای محقق نائینی را، بعد از اینکه اون مبنای اول پیداست یک مبنای غیر صحیحیه و یک دلیل بر بطلانه اون مبنای اول اینه که اگر واقعا مسئله زوجیت منقطعه داخل در باب اجاره است، خب خوبه همون صیغه هایی که در عقد اجاره مطرحه اونجا مطرح باشه. حالا اگر کسی زنی رو در مقام ازدواج موقت بهش گفت استاجر تو که مثلا یک ساعت به فلان مقدار، این نکاح واقع می شود، این حلیت پیدا می کند برای او. پیداست که با استاجر تو که نمی شود حلیتی برای او درست کرد. این خودش دلیل بر این است که ما نمیتونیم مسئله زوجیت منقطعه رو در باب اجاره و استیجار بیاوریم. علاوه این همه فقها ما کتاب نوشتن در فقه، مسئله نکاح منقطع رو در کتاب و نکاح مطرح کردن. احدی نیامده که مسئله زوجه منقطعه رو در کتاب الاجاره روش بحث بکنه. پیداست که اطلاق اجاره و استیجار و هن مستاجرات، اینها علی سبیل عنایت و المجاز و المسامحه است. این یک مطلب. مطلب دیگر در رابطه با ولد، در رابطه با ولد دو جهت بحثه. یک جهت این که این لا یمین للولد مع الوالد، این اختصاص به ولد مذکر داره، یا اینکه نه، ولد یه معنایش که اطلاق داره، هم شامل مذکر می شود و هم مؤنث. بازم اون نکته ای رو که در بحث قبلی عرض کردم تکرار می کنم که ولدی که ما اینجا روش بحث می کنیم ولد بالغه، و الا صبی در همون مسئله اولا ما عذرشو خواستیم و از اول گفتیم نذرش منعقد نمی شود. این مسئله دوم که مسئله توقف بر اذن والده، در رابطه با ولدی است که عنوان سباوت و عدم بلوغ در او مطرح نباشه. پس این ولد اطلاق داره، هم مذکر رو میگیره و هم مؤنث رو. جهت دومی که در باب ولد هست این است که ولد الولد هم همین طوره. یعنی اگر مثلا ولدی حالا پدر نداره لکن پدر پدر داره، آیا این از این نذرش یا مثلا یمینش که مسلم بود، یمینش توقف بر اذن جد داره یا اینکه نه، این از خصوصیات والده، یعنی پدر بدون واسطه، نه پدر مع الواسطه را هم شامل بشود. ایشون می‌فرمایند، امام بزرگوار قدس سره می‌فرمایند، اقوا این است که نه، ولد ولد مشمول این حکم نیست و یمینش نیاز به اذن جد نداره. دلیلش این مسئله است. در باب کلمه ولد، مسئله از نظر اطلاق عرفی اطلاق داره، یعنی انسان به نوه خودش هم اطلاق ولد میکنه بلا اشکال، کما اینکه کلمه ابن هم یک معنای وسیعی داره، ابن الابن رو هم شامل میشود و ابن البنت رو هم شامل میشود. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره حسنین علیهم السلام تعبیر فرمودند هازان ابنای، و این تعبیر علی نحو الحقیقه است، ولو اینکه بعضیا خواستند روی اون عرض می شود که جهات باطنی و خباست های باطنی که درشون وجود داره ابن البنت رو از ابنیت خارج بکنن. یه شعری هم می خونن در این رابطه، بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائدی، میگه پسر ما پسر پسر ما هم هست، اما دخترای ما اگر پسری پیدا کردن اینا بچه های اون عرض می شود دامادها و بیگانه ها هستن، دیگه بچه های خود انسان نیستن. ولی خب این شعر عرض کردم نه کشف از یک اصطلاح عربی میکنه، این کاشف از خباست اون شاعر بوده که در مقابل تعبیر رسول خدا که فرمود هازان ابنای امامان قاما و قعدا، میخواسته این تعبیر رو متزلزل بکنه. ولی این جای تردید نیست که مسئله ابن مسئله ولد اطلاق داره، ولد الولد اینا رو میگیره، در باب اب هم اطلاق داره. آبا ما سمعنا به هذا فی آبا ان الاولین، نه مقصود پدرهای بلاواسطه است، آبا همه رو میگیره و اجداد رو همه رو شامل میشه. اما خصوصیتی که در ما نحن فیه وجود داره که او اقتضا کرده که امام بزرگوار این فتوا رو ذکر بفرماین، کلمه والده. والد به جد اطلاق نمی شود حقیقتا، مرحوم والد یعنی پدر بلا واسطه، دیگه جد رو انسان کلمه والد درش اطلاق نمی کند الا مسامحتا. پس این که در روایت میگه لا یمینه للولد مع الوالد، این مع الوالد دائره مفاد روایت رو مزیق میکنه، و الا اگر للولد بود او عمومیت داشت، ولد الولد رو هم شامل میشد. اما عنوان کلمه والد اگر به جای والد اب بود و فرزند به جای ولد هم ابن بود، لا یمین للابن مع الاب، ما مجبور بودیم دائره رو توسعه بدیم. اما چون تعبیر به والد شده، این تعبیر به والد اقتضا میکنه که در همون محدوده پدر و ولد بلا واسطه این حکم پیاده بشه، برای اینکه حکمم مخالف با قاعده اوفو بالایمان و اوفو بالنذور، و در حقیقت به منزله یک دلیل مقید و مخصص، و ما در مورد شکش حتما باید همون دلیل عام رو ازش استفاده بکنین. اینم یک مطلب. یه دو تا مطلب دو دقیقه‌ای هم مونده که این بحث رو می‌خوایم تمام بکنیم. یکی این که آیا مادر ملحق به پدر هست یا نه؟ آیا یمین الولد کما یحتاج الى اذن الوالد یحتاج الى اذن الام املا، روی مبنای ما نه، برای اینکه دلیلی در باره ام وارد نشده، نه کلمه والده در جایی ذکر شده، نه کلمه ام ذکر شده، نه عنوان عامی ذکر شده. اما روی مبنای مرحوم سید و صاحب جواهر که دیدید معارضه و من رو چجوری معنا می کردن، می گفتن لا یمین للولد، یعنی در رابطه با چیزهایی که با وجوب اطاعت والد قابل اجتماع نباشه. اگر ما این حرف رو بزنیم در باره والدم میاد، برای اینکه در جاهایی که اطاعت والد واجبه اگر بخواهد یمین ولد منافات با وجوب اطاعت والده در یک موردی پیدا بکنه، خب روی قاعده اینجا باید این حرف رو بزنیم. لذا به مرحوم سید اشکال میشه که شما چطور اونجا اونطوری معنا کردید، اما اینجا که میرسید میگید لا تلحق الام و عرض میشود بالعب. خب رو مبنای شما تلحق، شما که اونطور لا یمینه رو معنا کردید، لازمه اون معنا این است که هر چیزی منافات با وجوب اطاعت والدین داشته باشه این معصیته. معصیت که شد دیگه چه فرق میکنه که در رابطه با مادر باشه یا در رابطه با پدر. اما روی مبنای ما که روایت رو اینجوری معنا نکردیم، ما راحتیم، ما میگیم دلیل تنها در مورد والد وارد شده و در مورد والده دلیلی بر این مسئله قائم نیست. آخرین مسئله این است که اگر پدر مسلمان نباشه، بل کان کافرا، آیا بچه ای که مسلمانه و ولدی که مسلمانه اگر بخواهد قسم بخوره نیاز به اذن پدر کافر داره، یا اینکه این روایات دیگه کافر رو شامل نمی شود؟ ظاهر این است که شامل نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه سیاق این روایت این است که رعایتن لاحترام الوالد مسئله توقف یمین رو بر اذن او مطرح کردند، رعایتن لاحترام الوالد مثلا در باب نذر اگر قائل بشیم او رو مطرح کردند. خب حالا اگر والد کافر شد، اسلام دیگه برا کافر این حساب های احترام رو باز نکرده که حتی ولد مسلمان اگر بخواهد نذری بکنه این توقف داشته باشد بر اذن والد کافر، کما اینکه در مسئله وجوب اطاعتشون هم ظاهرا مسئله این طوره که اذا کان کافرن، اینجا عرض می شود که و اینجا هدا که الا ان تشرکه بی شیئن فلا تطعهما، پیداست که اگر اینها مسلمان نباشند احترامی ندارند. تا مسئله بعدش.